احمد برآبادی مسئول حوزه پژوهش اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی بود که در مورد ثبت گنجینه زنده بشری در یونسکو و دوتار ذوالفقار بیتانه صحبت کرد. عیدانه کتاب پس از عید نوروز. مدیر عامل مؤسسه خانه کتاب از برگزاری طرح عیدانه کتاب پس از عید نوروز سال 99 خبر داد. همینک همراه میشم با جناب آقای نیکنام حسین پور، مدیر عامل مؤسسه خانه کتاب، و درباره جزئیات این خبر با ایشون بیشتر صحبت میکنم. آقای نیکنام حسین پور، خدمت شما سلام عرض میکنم. عصر بخیر، خوش اومدید به کوبه رادیو فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم و بر خود لازم میدونم که همینجا خدا قوت بگم به همه زحمتکشان عرصه سلامت کشور، پزشکان، پرستاران و همه افرادی که در این روزها به خدمت رسانی مشغول هستند.
سپاسگزارم ازتون آقای حسین پور. خب میخواستیم این تعویق افتادن رو از زبانتون بشنویم و اطلاع رسانی رو کنیم.
خب برنامه ایدانه کتاب در دستور کار خود مؤسسه خانه کتاب قرار گرفته بود از مدت ها قبل. ما نامه‌نگاری هاش هم کرده بودیم با معاونت امور فرهنگی و جلساتی هم حتی با شهرداری تهران و هماهنگی هایی هم با شهرداری مشهد انجام داده بودیم برای مشارکت در این طرح بزرگ. اما ویروس کرونا که اومد خب خیلی از برنامه ها رو تحت تاثیر خودش قرار داد، با توجه به توصیه وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی، به اینکه شهروندان در خونه بمونن، ترجیحاً قرنطینه ناخواسته ای را اعمال کنن. و خب ایدانه هم برای اینکه رونقی بدیم به کتاب فروشی ها بود در حقیقت هدف ما، برای اینکه مردم پاشونو بذارن تو کتاب فروشی ها به عنوان پاتوقای فرهنگی و کتاب های مورد نیاز خودشون رو خرید کنن. دیدیم شاید این تر ما بخوایم در این زمان اجرا کنیم، هم با اون فرماندهی که در حوزه وزارت بهداشت در حقیقت هماهنگی نباشه، هم شهروندان حضور پیدا نکنن. به همین خاطر مشورت های انجام گرفتم با تعدادی از کتاب فروشی ها، هم با حوزه های مختلف در معاونت امور فرهنگی و وزارت ارشاد. نهایتا تصمیم گرفتیم با توجه به شرایط فعلی بندازیم بعد از عید. انشالله میشه بهارانه در حقیقت کتاب. انشالله در اولین فرصت شرایط کشور استیبل شد، انشالله اطلاع رسانی خواهیم کرد و با قوت بیشتر و با مشارکت حتما شهرداری مشهد و شهرداری تهران انشاءالله این طرح برگزار خواهیم کرد. با توجه به شرایطی که الان کتاب فروشان ما ازش درگیر هستن، خب همه سنفا البته هم درگیر هستن و شرایط اقتصادیش و شرایط خرید کتاب، به نظر من نیاز است که دولت حتما حمایت بیشتری بکنه، بخصوص در حوزه فرهنگ.
بله آقای حسین پور، فروشگاه‌های مرتبط با شما الان دایر هستن بازن؟
فروشگاه های کتاب، همه فروشگاه ها در حقیقت بخش خصوصی هستن.
بله
خانه کتاب فروشگاهی نداره، بلکه ما زیر ساخت فنی و نرم افزاری این طرح آماده میکنیم و همه کتاب فروشی ها که معمولا در طرح بین 700 تا 800 کتاب فروشی ها بودن در سطح کشور توسط بخش خصوصی و نهادهای دیگه اداره میشن و از این منظر تعداد شوانه باز هستن. بله تعداد زیاد از کتاب فروشانه باز هستن، منتها واقعیت اینه به دلیل عدم مراجعه شهروندان خیلی بازارش رونق نداره، با توجه به اینکه ایام عید هم معمولا مهمترین موقع سال برای خرید کتاب و اهدای کتاب بوده و قطعا این مسئولیت ماها رو دوچندان میکنه که بیشتر به این قشر فریقه و این قشر عظیم بپردازیم که کتاب فروشای ما دچار تعطیلی یا دچار یأس نشه کتاب فروشان عزیز ما.
بله آقای حسین پور، این روزها مردم در منازل هستن و به هر حال به خاطر موارد و این بحران ویروس کرونا خیلی از موارد بهداشتی رو رعایت میکنن. میخوام از زبان شما یک کتاب پیشنهادی که به هر حال دوستان بتونن این کتاب رو در منازل خودشون بخونن، چی پیشنهاد؟
واقعیت اینه که من امروز هم یه یادداشت نوشته بودم، روزنامه همشهری چاپ کرد که کرونا را شاید تبدیل به فرصت کنیم برای اینکه ما افزایش سرانه مطالعه داشته باشیم. شاید این قرنطینه ناخواسته تبدیل بشه به اینکه ما عادت به مطالعه کتاب و افزایش بدیم، برای اینکه کرونا بالاخره در یه تاریخی میره از کشور و عبور خواهد کرد، اما این عادت به مطالعه و افزایش سرانه مطالعه برای ما میمونه، باز افزایش آگاهی میشه، باعث میشه که ما در حقیقت شهروندان مسئولیت پذیر بشیم. به نظرم که من توصیه خودم نمیخوام کتاب خاصی را نام برم، ولی توصیه میکنم حتما در این شرایط کتابهای تاریخی را حتما مطالعه کنند. توی زمینه من امروز کتابی دستم اومد، سیمای احمدشاه قاجار، تألیف استاد خودم و دکتر جواد شیخ الاسلامی، که به نظر میاد در حوزه قاجاریه بود. اینا توصیه میکنم و کتابهای دیگه که در حوزه سفرنامه نویسی و تاریخی هست، به نظر من در این شرایط بحرانی بسیار خوبه و بخصوص برای بچه‌های عزیز حتما کتابای خوب بخونن که این فرهنگ مطالعه رو ما بتونیم در کودکان هم نهادینم.
به امید خدا سپاسگزارم جناب آقای حسین پور، براتون آرزوی موفقیت دارم.
ممنونم از جناب علی و همه همکاران تو در رادیو فرهنگ.
عصر بخیر، خدا نگهدار.
خدا
آموزش همگانی درباره مبارزه با ویروس کرونا. معاونت آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت هلال احمر ایران اقدام به آموزش همگانی درباره مبارزه با ویروس کرونا شامل مباحثی همچون علائم ابتلا و راه‌های انتقال و راه‌های پیشگیری از مبتلا شدن به این ویروس کرده که جزئیات این رو از زبان جناب آقای دکتر نواب شمس‌پور، مدیر آموزش همگانی جمعیت هلال احمر کشور می‌شنوم. دکتر شمس‌پور، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. عصر بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همکاران محترمتون و کلیه شنوندگان رادیو.
ممنونم ازتون. قبل از اینکه بخوام گفتگو کنم باهاتون، خسته نباشید میگم به شما، همکارانتون و همه ی عزیزانی که در کادر پزشکی کشورمون در واقع میتونم بگم که عاشقانه و خالصانه دارن خدمت میکنن.
تشکر میکنم از شما و ما هم تشکر میکنیم از کادر درمانی، به ویژه اونهایی که در خط مقدم این حرکت و حرکت ملی حضور دارن. حالا البته خب در پشت صحنه هم خیلی از دوستان ما در شبان روز در حال تلاشن، که خب ما هم تشکر میکنیم از همه اونها که دارن مجدانه تلاش و سعی میکنن.
بله آقای دکتر، این آموزش ها به چه نحوی هست و توسط چه افرادی انجام میشه؟
ببینید، آموزش های همگانی که جمعیت هلال احمر از همون روزهای شیوع این بیماری شروع کرد، شامل آموزش هایی بود که بیشتر در فضای مجازی میداد و تمامی دستورالعمل های لازم رو که از WHO و سایر سازمان های بهداشتی داشتن ترجمه کردن و در قالب اینفوهایی به ملت ارائه شد. همچنین یه سری آموزش های حضوری در برخی از مراکز تا قبل از شیوع این بیماری در مدارس و در برخی مساجد و مکان‌های عمومی توسط جمعیت هلال احمر ارائه شده بود.
بله.
اما با توجه به اینکه این موضوع شیوع این بیماری و خطراتش وجود داشت، از همون ابتدا آموزش‌های آنلاین در دستور کار جمعیت هلال احمر قرار گرفته بود که یک سایت مرجعی الان راه افتاده به نام corona.ir که در اون چندین دوره آموزشی آنلاین وجود داره و یکی از این دوره‌هاش دوره عمومی آشنایی با ویروس کرونا است که در این دوره موارد عمومی برای عموم مردم به صورت آنلاین آموزش داده میشه توسط یکی از متخصصین کشور و همچنین با استفاده از شیوه‌های دیگه آموزشی، و تا الان نزدیک یه چیزی حدود 350,000 نفر در این دوره از سراسر کشور شرکت کردن.
بله.
و با توجه به اینکه این دوره گواهی هم داده میشه، تا حالا یه چیزی حدود 20,000 گواهی هم درخواست شده و انتشار داده شده و در اختیارشون قرار گرفته.
بله دکتر شمس‌پور، به فضای مجازی اشاره کردید. این روزها متاسفانه تبلیغات زیادی میبینیم که خیلی هم تعجب برانگیز هست. استفاده و مصرف بعضی از حالا موادی هست، حالا مواد غذایی منظورم هست، که اصلا هیچ ربطی نداره. حالا نمیدونم اهداف سودجویانه پشت این قضیه هست، چطور میشه مردم به هر حال برن سمت تبلیغات صحیح، آموزش های صحیح، از کجا باید تشخیص بدن؟ پیشنهاد شما چیه؟
ببینید، ما از این موضوع شایعات توی حالا نه ایران، در خیلی کشورهای دیگه هم وجود داشت، حتی مثلا WHO یک بخشی رسن اختصاص داده به شایعات و پاسخ اونها.
بله،
تو این حوزه برای اینکه هماهنگی بیشتری بشه، الان چند تا از سازمان‌های کشور با هم هماهنگ شدن و میگم مرجع ما شده سایت corona.ir. بله. یعنی هر چیزی رو که محتوا به لحاظ از لحاظ پزشکی و از لحاظ علم روز مورد تایید باشه ما داخل این سایت قرار میدیم. حالا ما هستیم، جمعیت هلال احمر هست، سازمان نظام پزشکی هست، رادیو سلامت هست، صدا و سیمای جمهوری اسلامی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، چندین سازمان با هم در این سایت corona.ir دارن فعالیت میکنن که محتوای صحیح به مردم برسه. از اون طرف گروه های خبرنگار و همکاران نیز دارن همکاری میکنن در انتشار اینها در فضای مجازی که انشالله اون محتوای صحیح و درست به مردم برسه و از این سردرگمی که و بالاخره به وجود آمده و در فضای مجازی فرصتی برای خیلی ها جلوگیری بشه.
بله، البته پزشکان کشورمون هم به هر حال توصیه های خیلی خوبی میکنن در همین فضای مجازی، فکر میکنم خیلی معتبر باشه و مردم این آموزش ها رو حداقل از پزشکان عزیزمون بشنون خیلی بهتر باشه. یک بار دیگه آقای دکتر ممنون میشم، آدرس وبسایت رو بفرمایید که علاقمندان و همیهنان عزیزمون بتونن استفاده کنن.
وبسایت corona.ir.
بله، بسیار خوب، ممنونم ازتون، خسته نباشید، میگم خدمت شما و همکارانتون.
سلامت باشید.
درباره آموزش همگانی مبارزه با ویروس کرونا گفتگو کردم با دکتر نواب شمسپور، مدیر آموزش همگانی جمعیت هلال احمر کشور. به پایان این برنامه رسیدیم، ممنون و سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید. اما آنچه که امروز شنید، آموزش همگانی درباره مبارزه با ویروس کرونا، هنرمند دوتار در فهرست گنجینه زنده بشری و تعویق عیدانه کتاب پس از عید نوروز. اما همکارانم که امروز همراه من بودن: صدابردار علی فضیلت، نویسنده مریم مقدسی، هماهنگی سهیلا رضا و تهیه کننده مریم مرد. من هم احسان همتی، عصر خوب و آرامی براتون آرزو میکنم. عصر بخیر، خدا نگهدار.
این یک ایروپال است. به اکثر نقاط جهان از جمله برزیل، مجارستان، رومانی، ترکیه، هند، روسیه و همسایه‌های دور و نزدیک صادر می‌شود و این یعنی سخت‌ترین استانداردهای جهانی را کسب کرده و با یک QR کد در سراسر جهان قابل شناسایی، ردیابی و تضمین کیفیت است. ایروپال، محصولی از کارخانجات سپید جام.
دوست دارم، دوست داری، دوست داری،
آب میوه های عالی،
میگیرم، میگیری،
میگیری، آب میوه های عالی،
میخورم، میخوری،
میخوری، آب میوه های عالی، آب میوه های عالی،
سالم، خوشتر، طبیعی‌ست.
انواع آب میوه های آلیس، آلیس برای خانواده.
باز شود، دیده شود، کار که پسندیده شود.
رب تمرد باز شد پخته شد خیلی پسندیده شد. سوز مایونز تمرد باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد. این روغن تبرکه باز شده ریخته شده خیلی پسندیده شده.
سوسهای کچاب تبرک
باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد.
تبرک.
و حالا از شما دوستان دعوت میکنم به مدت 42 دقیقه شنونده نگارخانه باشید از گروه ادب و هنر.
نگارخانه.
به نام خدا. سلام. به نگارخانه خوش آمدید. نگارخانه برنامه تخصصی رسانه‌های جدید هنری و هنرهای تصویری است و من امیر راد، مجری کارشناس این برنامه، در دقایق پیش رو در خدمت شما خواهم بود. در این برنامه نخست با خانم الهی عبداللهزاده گفتگو خواهم کرد و سپس آقای جمال عربزاده مهمان من خواهند بود. مثل همیشه همکاران نگارخانه در میان گفتگوهای من با مهمانان برنامه بخش‌های متنوعی رو تهیه کردن که دعوت می‌کنم شنونده اونها باشید. سال 1398 رفته رفته به پایان خودش نزدیک میشه، اما عرصه آثار هنرهای تجسمی در نگارخانه های سراسر کشور همچنان پویاست. در هفته‌ای که گذشت هم شاهد به پایان رسیدن 12th دوره جشنواره هنرهای تجسمی فجر و مراسم اختتامیه اون در تالار وحدت بودیم. آثار بسیاری در این دوره از جشنواره عرضه شد که جا داره به بسیاری از اونها پرداخته بشه، اما از اونجا که مجال این برنامه برای پرداختن به چنین امری محدود و اندکه و از سوی یکی از اهداف ما پرداختن به آثار رسانه‌های جدید هنری است، در این برنامه به یکی از آثار تاثیرگذار اینستالیشن یا چیدمان در این رویداد خواهم پرداخت با عنوان شلال شلال، که اثری بود از خانم الهی عبداللهزاده، هنرمند جوانی از بندرعباس. از شما دعوت میکنم در دقایق پیش رو شنونده یه گفتگو من باشید با خانم عبداللهزاده درباره اثرشون با عنوان شلال شلال. سلام خانم عبداللهزاده، به برنامه نگارخانه خوش آمدید.
سلام عرض میکنم، خیلی ممنون، متشکرم.
خانم عبدالعزاده، شما یک اثر چیدمان یا اینستالیشن رو در 12th جشنواره هنرهای تجسمی فجر ارائه فرمودید با نام شلال شلال. اگر که امکان داره درباره این اثر توضیح بفرمایید برای مخاطبان ما. به طور مشخص فکر میکنم شاید بد نباشه که از نام این اثر آغاز کنیم.
بله، اثری که من در جشنواره فجر ارائه دادم در واقع با نام شلال شلال هست که برگرفته از شعر ابراهیم منصفی هست، یک شاعر و ترانه‌سرای بندرعباسی. در واقع این اثر یک اتوبیوگرافی از زندگی خودم هست. کارم دارش سه بخشه: بخش چیدمان، ویدیو آرت و موسیقی. ویدئو و موسیقی در خدمت چیدمان کار من قرار گرفته و علی‌رغم اینکه یک فضا دیده و شنیده میشن، در کل به یک نقطه مشترک میرسن و اینکه موسیقی و ترانه بند رابط بین چیدمان و ویدئو آرت من هست. این ترانه حکایت میکنه از ظلم و جوری که در حق شخص اتفاق افتاده و دستش در واقع به جایی نمیرسه و فقط یک عشق پرشوری در وجودش هست. و اینکه موزیک خیلی خیلی به فضاسازی من کمک کرد و توی مفهوم کارم بسیار تأثیر داشت و یک مقداری از لحاظ ریتم و فرم توی فضام خیلی به مفهوم کارم کمک کرد.
بله.
شلا شلا در واقع همونجوری که توی استیتمنت هم آوردم مجموعه هست از ارزش‌ها و باورهای شخصی من، احساس من نسبت به داشتن و برگشتن آدم‌های پردردی که عاشقن، برگشتن آدم‌های مثل مادرم، این عکس‌های رادیولوژی که توی چیدمانم استفاده کردم در واقع بدن من و مادرم برای پیوند گرفته شده. نور درونش حکایت میکنه از حضور مادرم و امثال مادرم که آدم‌های عاشقی هستن و در واقع نورها و فرم‌های درون رادیولوژی‌ها و انعکاس فرم‌ها روی سقف اشاره میکنه به حضور داشتن مادرم و حضور داشتن تمام آدم‌های عاشقی که با مرگ خودشون ما رو تنها گذاشتن. در واقع چیدمانم رو سعی کردم از یک ترکیب بندی مشخص استفاده کنم، یک مقداری تعادل رو سعی کردم توی کارم حفظ کنم و یک جایی توی مرکز کارم یک نقطه طلایی به وجود آوردم. با وجود اینکه یه راه باریکه های اطراف کارم قرار دادم برای یک یا قدم دو قدم برداشتن مخاطب، ولی دوست نداشتم که مثلا مخاطب به مرکز کارم وارد بشه، چون که دوست داشتم اثرم در واقع بیشتر از درون به بیرون تأثیر خودش رو بذاره.
یک توضیح بدم برای مخاطبان عزیز این برنامه و اون این هستش که در آثار چیدمان مفهوم اثر به واسطه فضاسازی است که به مخاطب منتقل میشه یا در ذهن مخاطب ساخته میشه و خب در اثر خانم عبدالله‌زاده هم همونطور که خودشون اشاره فرمودن از کنار هم قرار گرفتن رسانه‌های گوناگون جهت فضاسازی استفاده شده است. خانم عبدالله‌زاده، شما در اثر ابتدایی، در واقع اثر اصلی، اثری که در جشنواره ارائه نشده است، یعنی شکل اولیه‌اش، از شمع در میان عکس‌های رادیولوژی استفاده کردین و در این به هر حال نسخه‌ای که در جشنواره هنر تجسمی فجر ارائه شده از LED ها استفاده شده. به هر حال کمی به لحاظ ساخت فضا تفاوت ایجاد میکنه، به هر حال ناگزیر هم بوده است، نمیشده به هر حال در جشنواره از شمع‌ها استفاده کرد. آیا این تغییر در اثر شما در ایجاد فضا صدمه ایجاد کرد یا اینکه نه تونستیم در واقع به واسطه همین LED ها هم اون فضای مد نظرتون رو ارائه کنید؟
در حقیقت شمع جز مفهوم اصلی کار من بود، چون
بله.
که تأثیری که شمع میذاشته کارم یک مقداری هم از لحاظ فضاسازی و همین روشن خاموش شدنش، طول عمر شمع و حتی بوی شمع خیلی خیلی تاثیرگذار بود. ولی خب اون نور و سایه هایی که من برای نشون دادن فرمای رادیولوژیم داشتم، نشون میخواستم دقیقا این فرم ها رو تداعی کنم، همون نورهای LED هم تا حدودی تونست مفهوم کارم رو نشون بده. در واقع شم بود که به خاطر یه سری مشکلات نتونست.
و ویدیویی که در این اینستالیشن و چیدمان ارائه شده چه ویدیویی هست که میتونه به این فضاسازی مد نظر شما کمک کنه؟
ویدیو در واقع فیلمی بود که از بدن خودم گرفته شده بود برای پیوند. ما یه سری آزمایش ها و رادیولوژی ها و اسکن های از بدنم گرفته شد برای اینکه گوه خونی به مادرم میخورد و در واقع اولش قرار بود که من کبدم رو پیوند بزنم به مادرم. یه سری آزمایش ها و فیلم هایی رو گرفتن از بدن من و من از همین فیلمی که توی از بدن خودم گرفتن استفاده کردم برای اینکه ویدئوم رو بسازم.
بله بله، سپاسگزارم خانم عبدالله‌زاده، متشکرم که دعوت من رو پذیرفتین و در این برنامه شرکت کردین.
ممنونم، خیلی ممنون.
گفتگوی من رو شنیدید با خانم الهه عبدالله‌زاده، هنرمند عرصه رسانه‌های جدید، درباره اثرشون با عنوان شلال شلال در 12 جشنواره هنرهای تجسمی فجر. شما همراه رادیو فرهنگ هستید، رادیوی فرهیختگان، و من امیر را در برنامه نگارخانه، برنامه اختصاصی رسانه‌های جدید هنری و هنرهای تصویری در خدمت شما هستم. لطفا من رو در بخش کوتاهی که همکارانم در برنامه نگارخانه درباره هنرمند معاصر دیل چهوری تهیه کردن همراهی کنید تا پس از دقایقی به استودیو بازگردیم و برنامه رو پی بگیریم.
دیل چهوری، شیشه‌گر و مجسمه‌ساز مطرح آمریکایی، متولد 20 سپتامبر 1941 در تاکومای واشنگتن است. چهولی در یک خانواده متوسط بزرگ شد. خانواده او چندان تحصیل کرده نبودند. پدر سابقا در معدن زغال سنگ کار می‌کرد و مادر خانه‌دار بود. تنها برادر او جورج که 6 سال از او بزرگتر بود، در حادثه تمرین نیروی هوایی در سال 1956 کشته شد. 2 سال بعد پدر نیز در اثر حمله قلبی در سن 52 سالگی درگذشت. او علاقه چندانی به ادامه تحصیل نداشت، اما به اصرار مادر وارد کالج شد. 1 سال بعد به دانشگاه واشنگتن در سیاتل رفت و در رشته طراحی و دکوراسیون داخلی مشغول به تحصیل شد. در سال 1962 شروع به استفاده تکه هایی از شیشه در آثارش کرد. به گفته خودش شروعی برای علاقه او به خلق آثاری متنوع با شیشه. روزی در استودیو در تکه شیشه مذاب دمید. به گفته خودش تا آن زمان فرمی از شیشه را به آن حالت ندیده بود. همانجا تصمیم گرفت که فنون دمیدن در شیشه را فراگیرد. کمی بعد به مدرسه هنری رود آیلند رفت و پس از آن با یک بورسیه تحصیلی به ونیز سفر کرد تا در کارخانه مشهور بنینی مهارت‌های خاص دمیدن در شیشه را بیاموزد. در سال 1971 به همراه چند تن از دوستان خود مدرسه شیشه‌گری پیلچاک را تأسیس کرد. هر تابستان دیل به همراه گروهی از دوستان به آنجا باز می‌گشتند تا به تجربه و خلق طرح‌ها و ایده‌های جدید خود بپردازند. آنها به فروش آثارشان اهمیت چندانی نمی‌دادند، بلکه تنها به تجربه، آزمون و خطا و استفاده از ابزار و تکنیک‌های جدید شیشه‌گری می‌اندیشیدند. چهولی توضیح می‌دهد یک روز که از خواب بیدار می‌شود، تصمیم می‌گیرد شیء مشابه یک لوستر عظیم و جسه از شیشه در یکی از کانال‌های آبی ونیز اجرا کند. در نهایت به این ایده می‌رسد که لوسترهای متعددی در کشورهای مختلف ساخته و اجرا کرده و نهایتاً به ونیز برسد. اولین کشور فنلاند، سپس ایرلند و مکزیک بودند. اما نهایتاً این پروژه در کشورهای بسیاری ادامه پیدا می‌کند. در سال 1971 زمانی که دیل در انگلستان بود، در یک تصادف رانندگی از شیشه ماشین به بیرون پرتاب شد. او از ناحیه صورت آسیب شدیدی دید و تکه های متعدد شیشه باعث شد که بینایی چشم سمت چپ خود را از دست بدهد. پس از بهبودی نسبی مجدد به استودیوی خود بازگشت و به دمیدن در شیشه ادامه داد.